بسیاری از اهل اندیشه را به خود معطوف کرده است. در این میان متفکران کسانی هستند که به بلندای شخصیت آن امام همام اشاره کردند، حالان که حتی کمترین نزدیکی دینی و عقیدتی هم با ایشان ندارند.
چون قدم بر خاک خونین داشتی، بذر غیرت در زمین می کاشتی، زهر عشق حق به هم داویختی، در رکوعت می و ساغر ریختی. قبله تو عشق و مستی قاتگاه، این مشایخ قبله هاشان بر گناه. گویمت از هفت رنگان مو به مو، خرق پوشان دهل کار درو، سجده بر پست و ریاست می کنیم، با خدا هم ما سیاست می کنیم. کو نشانی که شما اهل دلی، جملگی تن بر نماز باطلی. می چکد شک بر سر سجاده ها، وای از روزی که افتد پرده ها. ما خدایان زیادی ساختیم، مال مردم را به خود پرداختیم. چون قدم بر خاک خونین داشتیم، بذر غیرت در زمین می کاشتیم، زهر عشق حق به هم داویختیم، در رکوعت می و ساغر ریختیم. برخیز وقت کار شد، بر سر نیرفتنت انکار شد. کاخها گردیده مسجد سرفراز، صد رکعت تزویر دارد هر نماز. شیر حق برخیز وقت کار شد، بر سر نیرفتنت انکار شد. کاخها گردیده مسجد سرفراز، صد رکعت تزویر دارد نماز.
سجده در مسجد حسینا مشکل است، این بنا از دل نباشد از گل است. این خسان با مال مردم زندند، جملگی اندر نماز و سجده.
دمز راه و رسم سلمان میزنیم، لاف اسلام و مسلمان میزنیم. کاشکی از نسل سلمان می شدیم، لحظه یک دم مسلمان می شدیم. سجده بر پست و ریاست می کنیم، با خدا هم ما سیاست می کنیم. کو نشانی که شما اهل دلی، جمله دیتن بر نماز باطلی. می چکد شک بر سر سجاده ها، وای از روزی که افتد پرده ها. ما خدایان زیادی ساختیم، مال مردم را به خود پرداختیم. چون قدم بر خاک خونین داشتی، بذر غیرت در زمین می کاشتی،
زهر عشق حق به هم داویختی، در رکوعت می و ساغر ریختی.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، با ما درد خود افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر درها برویت بسته شد، دل بر مکن از ما، در این خانه دق الباب کن، وا کردنش با من. روزتان بخیر و تا فردا، خدا نگهدار.
خرسند هستیم که همراهی شما شنندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
ساختمان
ضیاف زیاد
مسائل ها
مسائل
آدرس
نشانی
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش میکنیم تا حد امکان با ارائه نمونه ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. کفر کافر کفر در اصل کلمه عربی است به معنی پوشانیدن. اسم فاعل آن کافر می شود به معنی پوشاننده. انسان کافر هم چون حقیقت را می پوشاند و بر باطل سماجت می کند به این اسم خوانده می شود. بنابراین کلمه کفر به معنی بیدینی به کار می رود. فاعل آن کافر است و جمع کافر هم کفار و کافران می شود. بعضی از فارسی زبانان به ویژه در ایران این کلمه را به صورت کافر تلفظ می کنند و این درست نیست، چون گفتیم که کافر بر وزن فاعل است، همانند طاهر، تاجر و عالم. اما در افغانستان گاهی کلمه کفر به معنی کافر به کار می رود. مثلا گفته می شود انسان باید نسبت کفر و مسلمان عدالت را رعایت کند. این جمله را اگر معنی کنیم چنین می شود: انسان باید نسبت به بیدینی و مسلمان عدالت را رعایت کند. در ادب قدیم ما همواره معنی دقیق کفر و کافر رعایت می شده است، چنان که مولانای بلخی در این بیت کفر را به معنی پوشانیدن به کار می برد. شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. و خلیل الله خلیلی در این بیت کافر را به معنی بیدین می آورد. سنگ باران ملامت می شود از هر طرف، دل ز دست نفس کافرکیش پرتغیان من. پس اگر می‌خواهیم زبانی درست داشته باشیم، باید کلمه کفر را به معنی کافر با کار نبریم. درست بگوییم، درست بنویسیم. بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز. به نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. بازدارندگی، همبستگی و یک پیچ تاریخی، عنوان نگاه روز. پس از 12 حملات ویرانگر رژیم صهیونیستی به مراکز اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی ایران، هرچند آسیب‌هایی به برخی زیرساخت‌ها وارد شد، اما در مقابل موشک‌های گسترده ایران در شمال و جنوب فلسطین اشغالی در رویدادی بی‌سابقه فضای سیاسی روانی سرزمین‌های اشغالی را به هم ریخت. تا پیش از این اسرائیل در تجاوزات خود به لبنان، اردن، سوریه یا حتی عراق عملاً بدون مواجهه با هیچ پدافندی حمله می کرد و شهروندان اسرائیلی در فضای نسبتاً امن زندگی می کردند. اما تأثیر ویرانگر و گستره عملیاتی موشک‌های ایرانی که با موشک‌های حماس و حزب الله قابل مقایسه نیست، معادلات را در سرزمین‌های اشغالی به هم ریخت. برای نخستین بار موشکباران ایران در سطح گسترده طعم واقعی جنگ را به ساکنان داخل سرزمین‌های اشغالی چشاند. فضای ترس، بحران روانی و وحشت عمومی در جامعه اسرائیل به مراتب اثرگذارتر از تخریب‌های فیزیکی ناشی از حملات موشکی بود. این فشار روانی یکی از عوامل اصلی بود که موجب شد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، پس از 12 جنگ وادار به توقف جنگ گردد. حتی ورود ایالات متحده به میدان نبرد و هدفگیری مراکز هسته‌ای ایران نتوانست شرایط را به نفع تل‌آویو تغییر دهد. نتانیاهو عملا قادر نبود از ادامه جنگ برای ترمیم موقعیت ارتش رژیم اسرائیل بهره ببرد و به سرعت به درخواست دونالد ترامپ برای توقف درگیری‌ها پاسخ مثبت داد. اکنون پرسش اساسی آن است که توقف جنگی که با پیشنهاد آمریکا و اسرائیل و با پذیرش ایران برقرار شد تا چه اندازه میتواند پایدار و ماندگار باشد. به نظر میرسد با در نظر گرفتن شخصیت ترامپ و نتانیاهو که سابقه زیادی در نقض توافقات دارند، جمهوری اسلامی ایران باید در هوشیاری کامل و آماده باشد. در هر حال دشمنی میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر همچنان پا برجاست و نباید تصور کرد که تهدیدها به پایان رسیدند. این تهدیدها وجود دارند و ضروری است که جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم آن که توانست توقف جنگ را به دشمن تحمیل کند، از فرصت برای ترمیم توان دفاعی خود استفاده کند. مهمترین متغیری که موجب پیروزی ایران در این نبرد 12 روزه شد همبستگی و انسجام ملی بود. این اتحاد پشتوانه‌ای برای سامانه‌های دفاعی و موشکی ایران شد و توانست به ایالات متحده و اسرائیل ضربه مؤثر وارد سازد. کشورهای عربی منطقه و بسیاری از دولت‌ها در جهان نیز ایستادگی ایران در برابر این تجاوز را نظاره کردند. با وجود حمایت‌های آشکار اروپا از اقدامات تجاوزکارانه اسرائیل، بسیاری از دولت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای از موضع جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. این حجم از حمایت در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است، چرا که کمتر پیش آمده که چنین سطحی از تجاوز از سوی آمریکا و اسرائیل صورت گیرد و همزمان حمایت‌های در سطح منطقه و کشورهای اسلامی نیز از ایران مطرح شود. این همزادپنداری به هر انگیزه‌ای که صورت گرفته شده باشد نشانه‌ای از تغییر معادلات در نگاه کشورهای عربی و اسلامی به ایران است. باید توجه داشته باشیم که طی یک سال گذشته تحولات پرشتابی در سطح منطقه رخ داده بود. اما شاید مهمترین تحول سقوط حکومت بشار اسد در سوریه است. خاندان اسد در طول بیش از 4 دهه متحد راهبردی جمهوری اسلامی بودند و این همگرایی نقش مهمی در محور مقاومت داشت. با فروپاشی حکومت اسد ضربه جدی به این محور وارد شد. این روند فشارهای ایرانی به دولت عراق وارد ساخت تا نیروهای بسیج مردمی را در ارتش ادغام کند. در لبنان حزب الله با شرایط خاص خود درگیر است و در فلسطین نیز حماس با سخت‌ترین وضعیت ممکن مواجه است. در این شرایط بود که نتانیاهو تصور می‌کرد با تضعیف و از بین بردن بازوان ایران و با توجه به نارضایتی‌های داخلی ناشی از بحران اقتصادی و تورم می‌تواند از طریق یک حمله غافلگیرانه با ترور فرماندهان ارشد سپاه و دانشمندان هسته‌ای و حمله به مراکز هسته‌ای و دفاعی به هدف نهایی خود یعنی فروپاشی جمهوری اسلامی دست یابد. اما برخلاف این تصورات نه تنها در داخل ایران بلکه در میان ایرانیان خارج از کشور نیز پویشی در دفاع از وطن و همبستگی ملی شکل گرفت. این پویش که از زمان جنگ تحمیلی عراق بی سابقه بود نشان دهنده سطح بالای آگاهی و بلوغ سیاسی جامعه ایران است. این وحدت ملی محاسبات دشمن را برهم زد. در خصوص حملات به تاسیسات هسته‌ای هنوز گزارشی از میزان خسارت‌ها منتشر نشده است. انتظار هم نمی‌رود با توجه به تلاش اسرائیل و آمریکا از میزان تخریب این تاسیسات گزارشی منتشر شود. اما یک نکته روشن است که دانش هسته‌ای ایران بومی شده است و به هر میزان تخریب این تاسیسات قابل بازسازی است. پایگاه‌های موشکی و پدافند هوایی ایران نیز بومی بوده و به سرعت بازسازی و تجهیز می شوند. جمهوری اسلامی ایران اکنون از دوره‌ای که تصور می شد دچار ضعف داخلی و منطقه‌ای است عبور کرده و به سطحی از بازدارندگی رسیده که تکرار حمله نظامی از سوی اسرائیل بعید به نظر می رسد. شاید مهمترین نتیجه این جنگ آن باشد که ایالات متحده مهمترین ابزار فشار خود علیه ایران یعنی گزینه نظامی را یا از دست داده یا آن را به شدت تضعیف کرده است. آمریکا پیشتر در میز مذاکره همواره سعی داشت با تهدید به اقدام نظامی خواسته های خود را تحمیل کند، اما اکنون که این گزینه اجرا شده و شکست خورده جایگاه ایران در مذاکرات آینده دیگر مشابه قبل نخواهد بود. ایران اکنون در موقعیتی قرار دارد که از یک پیچ تاریخی عبور کرده و وارد مرحله جدید در نظم منطقه‌ای شده است. در سطح منطقه نیز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به این درک نزدیک شده اند که ثبات واقعی تنها از مسیر امنیت جمعی می گذرد. دیگر نمی توان با عادی سازی روابط با اسرائیل یا امضای توافقات امنیتی با آمریکا به امنیت پایدار دست یافت. ایران نشان داد که بدون تأمین امنیت آن هیچ کشوری در منطقه امنیت نخواهد داشت. در نهایت با تحولات پس از جنگ 12 روزه مسیر جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران در برابر جهان گشوده شده است. مسیری که می تواند در صورت بهره برداری صحیح هم به خونسا کردن یا کم کردن تأثیر تحریم ها و هم به تثبیت موقعیت منطقه ایران بیانجامد و راه آینده را روشن‌تر سازد. در پایان می توان گفت دشمن صهیونیستی و آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی تصور می‌کردند ایران پس از ضربات وارده به محور مقاومت در موقعیت ضعیفی قرار دارد. در داخل نیز به علت نارضایتی مردم از شرایط نابسامان اقتصادی فکر کردند که حالا وقت زدن ضربه نهایی به ایران است. اما شرایط برخلاف تصورات آنها رقم خورد. همبستگی ملی خلاف تمام انتظارات روی داد. دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح با پشتوانه همین همبستگی کاری کارستان کردند. دشمن تصور می‌کرد با گسترش هسته‌های ترور به تمامی ایران و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند آشوب و بحران سراسری ایجاد کند. اما خداوند مکر آنها را به خودشان بازگرداند. خب شنونده‌های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روزی. برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. ممنون از اینکه برای این لحظه شنیدن برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است بحث ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. خوبان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص روماتولوژی یا امراض روماتیسمی هستیم. می‌خواهیم در مورد یکی از مریضی‌های خاص التهابی یا انفلاماتواری که مربوط به سیستم ایمنی یا دفاعی بدن ما هست صحبت کنیم. بیماری و مریضی به نام لوپوس که گرچه این مریضی شایع نیست، اما خب اگر باشه میتونه مشکلات جدی و مهمی را در زندگی فرد به وجود بیاره. این مریضی از حالات خفیف و متوسط تا شدید او در افراد مصاب و مبتلا دیده میشه و جز مریضی هاییست که اگر در یک فردی وجود داشته باشه میتونه ارگان ها و اعضای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، مشکلات و اختلالات گوناگونی را برای اون نفر مریض ایجاد بکنه که خب تشخیص و معالجه و مراقبت از این مریضی بسیار مهم و جدی است. مخصوصا تشخیص هرچی زودتر و اقدامات مراقبتی و درمانی زودتر شروع شود بسیار بسیار میتونه مفید باشه. اطلاع داشتن از کلیات این مریضی برای همه ضرورت داره تا با شناخت بعضی علائم و نشانه هایش حساس شوند و پیگیری های لازمه انجام بدن. ای که علت و علل ای بیماری چیست، فاکتورهای زمینه سازی این مریضی کدام ها هستند، علائم و نشانه های ای بیماری، سیر بیماری و راه های تشخیص و معالجیش چه قسمی است، همه اینا را امروز با دکتر صاحب علی افشاری فوق تخصص امراض روماتولوژی یا امراض روماتیسمی مورد بحث و گفتگو قرار میتیم که امید است مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره و ما را در این صحبت ها دائم همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر سیب افشاری.
سلام عرض میکنم خدمت شما. در خدمت شماست.
تشکر از اینکه لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه دکتر صاحب، همونطور که در اول صحبت‌های خود اشاره کردم، بیماری لوپوس که جز مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون هست، می‌خوایم لطف کنین در مقدمه یک تعریف و توضیح کلی در ارتباط با مریضی‌های خود ایمنی یا اوتو ایمیون بتین. بعضی مریضی ها از جمله اینمی مریضی لوپوس که امروز میخوایم راجع به او با شما صحبت داشته باشیم، اینا چرا جز بیماری های اوتو ایمیون و خود ایمنی به حساب میآید؟ اینمی را دوست داریم شنوندگان عزیز ما کلن بیماری های اوتو ایمیون را بشناسن که به چی بیماری های به چی دلیلی اوتو ایمیون یا خود ایمنی گفته میشه.
ببینین سیستم ایمنی به طور طبیعی وقتی کار میکنه ما رو در مقابل هجمه های مختلف، معمولا جرم ها، میکروب ها، باکتری ها، ویروس ها و همینطور سلولایی که خودمختار میشن، سلولایی که سرطانی میشن، محافظت میکنه. کارکردش اینه. ولی در واقع وقتی که این سیستم به خود بدن، به سلولای سالم حمله بکنه، میگیم بیماری اوتوایمیون، خود ایمن ایجاد شده. سردسته این بیماری یا بیماری لوپوس سیستمیک است.
بله.
در واقع میشه گفت مهمترین بیماری. ببینین هر گروهی از بیماری‌ها در پزشکی یه پروتوتایپ میگیم، یه نماد داره. نماد بیماری‌های خود ایمن لوپوس هست که تقریبا میتونه به تمام قسمت‌های بدن، به بافت‌های مختلف حمله بکنه. این اتفاق خود ایمنی بیفته در هر بافتی تقریبا و یه گستره وسیعی از مشکلات رو میتونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. اگر در مورد ای که مریضی های اوتو ایمیون یا خود ایمنی که گفته شد، سیستم دفاعی و ایمنی بدن به اشتباه علیه یک قسمت یا یک ارگان از بدن فعال میشه و باعث تخریب و آسیب اونمو ارگان و عضو میشه، ایره خب میدانیم که انواع و اقسام مختلف اینمی قسم مریضی را داریم، در طب و پزشکی شناخته شده هستن، هر کدام من به یک تخصص خاصی تعلق داره، ارتباط داره. اینال شق و رشته تخصصی روماتولوژی که شما رشته تان هست، دقیقاً کدام دسته از این مریضی های اوتو ایمیون بررسی و معالجه میکنه؟ این را برای شناخت و آگاهی شنوندگان عزیز میخوایم که یک معلومات مختصر بتین که کدام قسم مریضی ها در حوزه تخصصی روماتولوژی شامل میشه و باید توسط متخصص اینمی رشته و شق بررسی و درمان مراقبت شود.
خب سوال خاصی است. ببینین روماتولوژی، اینجور اگر بپرسیم که روماتولوژیست ها چجور مریضایی میبینن، یه سری بیماری های خود ایمن نسبتاً شایع مثل مثلا آرتریت روماتوئید، شاید اینا ریشه یه گروهی از پزشکان شده که بعداً رشته روماتولوژی رو به وجود آورده. خب این بیماری ها مفصل رو بیشتر گرفتار میکنن. ثانوی به اون درگیری های مفصلی مختلف، حتی غیر خود ایمن رو هم روماتولوژیست ها میبینن، غیر از تروماهای مستقیم ماژوری که مرتبط با ارتوپدی میشه. انواع دردهای مفاصل، کمردرد، گردندرد، نمیدونم دردهای تاندونی، دردهای مزمن عضلانی اسکلتی رو روماتولوژیست ها میبینن. اما یه ولی این دردها خب مثلا متخصصین پزشکی فیزیکی، متخصصین طب ورزشی و ارتوپدها هم این گروه رو مشترک هستن با روماتولوژیست ها.
بله.
یه دسته اختصاصی تره که بیماری های خود ایمنی است که علاوه بر مفصل جاهای دیگر رو هم درگیر می یا چندین ارگان رو درگیر میکنه. یه ذره دستبندی ها تداخل داره. میشه گفت که بیماری‌های خود ایمنی که بیش از یک ارگان رو درگیر می‌کنه رو روماتولوژیست می‌بینه.
بله.
ولی بیماری‌هایی که مختص یک ارگان هست، واسکولیت مغزی یا مالتیپل اسکلروزیس ام اس که فقط سیستم عصبی رو درگیر می‌کنه، معمولاً نورولوژی یا مثلا فرض بفرمایید که آی تی پی، یه بیماری خود ایمنی که پلاکت‌ها رو هدف میگیره. ولی همین آی تی پی وقتی که همزمان در واقع علائم پوستی هم داشت، ممکنه بیاد توی ایته روماتولوژی. یا فرض بفرمایید که بیماری‌های التهابی روده، خود ایمنی سیستم گوارشی رو درگیر می‌کنه، معمولا همکاران گوارش میگیره. میتونم بگم بیماری‌های اوتوایمیونی که مالتی سیستم هستن روماتولوژی.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صیب افشاری. ای برای شنوندگان ما به هر حال یک راهنماست که اگر خدای نخواسته همچین مشکلاتی داشتن، بدانند که پیش کدام دکتر و تخصص مراجعه بکنن. اینا دکتر صیب، آیا علم طب و پزشکی تانسته دلایل و عوامل برای اینمی مریضی و در مجموع امراض اوتوایمیون و خود ایمنی پیدا بکنه؟ یعنی زمینه ها و علت های این مشکل شناختن؟
نه، در یک کلمه بخوام بگم قطعی چیزی نیست. به نظر میرسه یه زمینه ژنتیک وجود داره، ولی اشتباه نشه، یه بیماری ارثی نیست لوپوس. خیلی از وقتا بیماران نگران هستن آیا میتونن بچه بیارن، بچه بیارن لوپوس مبتلا میشه. اگر بعدا جز مباحث باشه عرض خواهم کرد، جواب ما این هست که بله، هر کس لوپوس داره میتونه بچه دار بشه، ولی در یک فرد احتمال بروز لوپوس وقتی که در فامیل درجه یکش لوپوس داشته باشیم بیشتر از فردی است که این سابقه رو در فامیلش نداره.
بله.
عوامل محیطی به نظر میاد که دخالت دارند، ولی اون چیزی که این عوامل محیطی باعث میشه در یک فردی لوپوس ایجاد بشه در دیگری ایجاد نشه دقیق مشخص نیست. و در یک کلام میتونیم بگیم نمیدونیم چرا لوپوس در بعضی ها ایجاد میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساخت.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، من دکتر بیژن فروغ هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. چه بکنیم که کمردرد نگیریم؟ خب چند تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم که اگر بخوایم دچار کمردرد نشیم، اینها رو باید لحاظ بکنیم و بهش بپردازیم. یکی وضعیت بیومکانیک سیستم بدن هستش. خب ما روی دوتا پا میستیم و وزنمون روی پاها قرار میگیره. عضلات پشت ساق، جلوی ران، عضلات کمر، عضلات گردن فعال هستن. این عضلات باید عملکرد صحیحی در هنگام نشستن، راه رفتن، خوابیدن داشته باشن تا ما دچار کمردرد نشیم. برای همین این چند تا عضله کلیدی رو ما باید همیشه در مورد جلوگیری از کمردرد و درمان کمردرد در نظر بگیریم. خب عضلات پشت ساق، عضلات کف پا، عضلات جلوی ران، عضلات اطراف لگن و عضلات اطراف کمر، این عضلات مهمی هستند. خب اینا چجوری تحت تاثیر قرار میگیرن؟ یکی وضعیت بیومکانیکه، یعنی اگر فردی دچار کف پای صاف باشه یا قوس کف پا زیاد باشه یا زانوی زبردری داشته باشه یا زانوی پرانتزی داشته باشه یا گودی کمرش زیاد باشه، مستعد کمر درد خواهد شد. بنابراین در ارزیابی اولیه ما کاری که انجام میدیم این است که ببینیم آیا مشکل بیومکانیکی در فرد وجود دارد یا ندارد. اگر یک مشکل بیومکانیکی رو پیدا کردیم، مثلا کف پای صاف، باید یک کفی بدیم که این مشکل رو اصلاح بکنیم، یا زانوی ضرب داری باید همون اصلاح کنیم. اگر گودی کمر بیش از حده یا گودی کمر کمتر از حد تعریف شده هست، تمرکز اصلی ما برای درمان این بیمار روی همین مشکلات بیومکانیکال خواهد بود. پس اول لحاظ کردن مسئله بیومکانیکال هست. دوم لحاظ کردن وضعیت محیط کار و محیط خانه است. باید ما از فرد بخوایم که اگر میتونه یه فیلم کوچیکی از محیط کار یا محیط خونه به ما نشون بده یا خودش توصیف بکنه. وضعیت کارش چجوریه؟ میز و صندلیش چجوریه؟ توی خونه چطوری فعالیت میکنه؟ چند ساعت مجبور هست که کار بکنه؟ و پوزیشنی که به خودش میگیره موقع کار چطوری هست؟ بعد از مشاهده این قضیه باید طراحی بکنیم که پوزیشن این فرد رو اصلاح بکنیم. اینها عواملی هستن که میتونن جلوگیری بکنن از کمر درد. اگر ما صندلیمون رو پشتی مناسب بذاریم، هم صندلی که در واقع در محیط کار ازش استفاده میکنیم، هم صندلی اتومبیل خودمون، و طوری طراحی شده باشه که گودی کمر رو به اندازه کافی بپوشونه. زاویه زانو باید طوری طراحی بشه که بیش از حد خمیده یا بیش از حد زاویه بیش از حد رو نداشته باشه، که همین ها باعث افزایش فشار روی ناحیه کمر خواهد شد.
سپاس و امتنان از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علی افشاری، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض روماتولوژی یا مریضی های روماتیسمی، در رابطه با بیماری های اوتو ایمیون و بیماری هایی که در مجموع بسیارشان به نام بیماری های روماتیسمی در بین عوام شناخته میشه، توضیحات بسیار خوبی دادن. راجع به مریضی لوپوس گفتن که سردسته و عمود در رأس مریضی های روماتولوژی است و در صورت ابتلای بستگان درجه یک یک نفر امکان ابتلا و مصاب شدنی اعضای دیگی اونمو فامیل و خانواده زیادتر میتونه باشه. عواملش اشاره کردن که سابقه خانوادگی درجه یک، یعنی بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و بیادر و خواهر، اینا اگر این مریضی را داشته باشه میتونه یک عاملی برای احتمال ای که اعضای دیگی درجه یکشان مصاب شوه زیادتر میشه. عوامل محیطی هم هست و همینطور گفتن که ای که عوامل محیطی چه قسمی میتونه زمینه ساز شوه ای شناخته شده نیست و واقعا مشخص نشده. گفتن که مریضی لوپوس یک بیماری واحد نیست، بلکه یک طیف بسیار گسترده‌ای داره. از یک بیماری بسیار ساده که میتونه پوستی و یا مفصلی باشه که یک زندگی عادی رو اونمون نفر داره، طول عمر معمولی داره، تا حالات بسیار شدیدی که میتونه عوارض و مشکلات را برای ارگان‌ها و اعضای مختلف بدن به وجود بیاره و مریض به شدت آسیب بزنه و مشکلات را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب افشاری، باز یکی از سوالات و تشویش های مردم در ارتباط با مریضی های اوتوامیون و خود ایمنی که متعدد هم هستن از جمله لوپوس ایست که این مریضی های اوتوامیون و خود ایمنی میتونن زمین ساز و عامل سرطان و کانسر ها شون، یعنی ارتباط مستقیمی دارن این مریضی ها و کانسر ها و سرطان ها؟
نه، ارتباط مستقیمی نداره. ببینید، ما در بیماری های اوتوایمیونی که داریم ریسک بعضی از کانسرها در دراز مدت به مقدار بسیار بسیار کمی افزایش پیدا میکنه. روشن نیست که این افزایش مرتبط با التهاب مزمن و در واقع تحریک مداوم سیستم ایمنی است یا مرتبط با درمان هاست. روشن نیست.
بله.
تصوری که فکر میکنم مبتلایان به لوپوس داشته باشن اینه که چندان تفاوتی با بقیه در این زمینه ندارن.
درست. تشکر از توضیحات شما. حالا دکتر صاحب، مریضی لوپوس انواع و اقسام مختلف داره؟
والا سوال خوبی هست. ببینین، من مریضی که میاد و تشخیص میدم که لوپوس داره، خب امروز اطلاعات در دسترس همه هست و با یه سرچ اینترنتی مطلب میتونن راجع بهشون. قبل از اینکه این کلمه رو بهشون بگم یا بعد از اینکه تشخیص رو گفتم، ازشون خواهش میکنم که سرچ نکنند.
بله.
چرا؟ مطالب خاصی سرچ کنم، بهشون میگم راجع به این قضیه به درد شما میخوره. ببینین حقیقتا لوپوس سخته بهش بگیم یه بیماری، در طب به عنوان یه بیماری دسته‌بندی شده. سیستمیک لوپوس اریتماتوس، البته بگذاریم که لوپوس های ایزوله پوستی هم داریم، ولی لوپوس سیستمی که مورد بحث ما هست به عنوان یک بیماری نام برده شده، ولی حقیقتا یه طیف خیلی گسترده داره. یعنی لوپوس از یه بیماری بسیار نجیب که علائم خفیف ایجاد میکنه، ارگان هایی رو مثل پوست یا مفصل درگیر میکنه و فرد یه زندگی تقریبا طبیعی و با عمر طبیعی داره، بچه‌هاشو میاره، نوه‌هاشو میبینه، مشکلی پیدا نمیکنه. هست تا مریضی که اول بار که ما رو خبر میکنن ما میریم تو آی سی یو میبینیمش.
بله.
و برای همین میگم صرف این اسم میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه برای مریضا، و در واقع گذشت زمان هست که به ما میگه رفتار این بیماری در این فرد چجوری هست.
خب با توجه به اینکه ما در بحث امروز خود زیادتر میخواییم متمرکز باشیم روی لوپوسی سیستماتیک، آیا عوامل خطر، ریسک فاکتورها و عوامل زمینه سازی برای این مریضی، یعنی لوپوسی سیستماتیک که ممکنه قسمتهای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، شناخته شده دکتر صاحب وجود داره؟
بله. ببینین ریسک فاکتوری که مفید باشه من برای بینندگان بگم تقریبا نداریم.
بله.
سابقه فامیلی رو عرض کردم، ولی در واقع میگم مفید نیست. اینکه لازم نیست برادرها، خواهرای یه فرد لوپوسی، فامیل یه فرد لوپوسی بترسن که لوپوس بگیرن. این احتمال کمه، ولی کمی بیشتر از افرادی است که در فامیلشون ندارن. خوبه که لوپوس رو بشناسن، بدون وسواس در واقع علائمش رو بدونن و در صورت لزوم مراجعه بکنن. خوشبختانه من پیش از این که باز برگردم به سوال شما، خوشبختانه در طی سالهای اخیر درمانا خیلی پیشرفت کرده.
بله.
بیشتر مریضا بیماریشون کاملا کنترل میشه، به زندگی عادی برمیگردن، بچه میارن، نوه‌دار میشن، اگه ورزشکارن ورزششون رو انجام میدن، و به شرط اینکه وفادار به درمان باشن و پیگیری داشته باشن. من بازم عرض خواهم کرد، ولی شاید مهمترین چیزی که بخوام منتقل بکنم به افرادی که لوپوس دارند اینه که ببینید لوپوس در هر سطحی که در شما وجود داره، هر درگیری ایجاد کرده، تواناییش رو داره ارگانهای دیگری رو درگیر بکنه. مهمترین کاری که باید بیمار انجام بده اینه که رها نکنه بیماری رو.
بله.
و پیگیریش از اون مهمتر. لوپوس ممکنه با درمانها بره حالت خفته پیدا بکنه، ساکت ساکت بشه. بعضی از بیماران گول میخورن و رها میکنن کار رو، پیگیری نمیکنن. به طور دوره‌ای بعد مریضا ویزیت بشن.
خب دکتر صاحب ببخشین، این بحث را حتما در بخش درمان و معالجه مفصل و دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد انشالله. اما خب یادآور شدیم که عامل خطر یا ریسک فاکتور خاص و مؤثر و مفیدی که ما روی او حساب بکنیم و فکر بکنیم و توجه داشته باشیم برای لوپوس نداریم. اینال دکتر صاحب در مورد علائم و نشانه های این مریضی اگر بفرمایین که چی چیزهایی است.
بله، عرض کردم لوپوس تقریبا هر علائمی میده. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه علائم عمومی داره مثل خستگی، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ریزش مو.
بله.
دردهای بدن، دردهای عمومی بدن، دردهای به خصوص مفاصل، گاهی دردهای عضله، گاهی تورم مفاصل. علائم پوستی بسیار شایع هست در لوپوس.
بله.
از اون علامت تیپی که در واقع قرمزی پروانه شکل روی گونه، به خصوص که به آفتاب حساس هست، یعنی با آفتاب تشدید میشه، تا انواع علائم پوستی تقریبا تمام بیماری‌های پوستی رو لوپوس تقلید می‌کنه.
بله.
میتونه تاول بده، میتونه جوش بده، میتونه زایات شبیه پسوریازیس ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد سازمان غذا و دارو. خیلی وقتها ممکن هستش که صحبت بکنیم و تو صحبتامون راجع به بیماری های مختلفمون با همدیگه تعامل داشته باشیم و راجع به بیماری هامون صحبت بکنیم. خیلی وقتها هم از این بیماری ها گلایه داریم. از جمله گلایه هایی که شاید خیلی مطرح میشه، تقریبا از سنین 30-40 به بالا بودن کلسترول خونه و خیلی ها گله‌مندن از اینکه کلسترولشون بالاست یا چربی خونشون بالاست. خب این کلسترول چیه؟ به زبان خیلی ساده، کلسترول چربی هست که در خون ما وجود داره. دو نوع هستش و به نوعی که شناخته میشه در بین مردم، کلسترول مفید و کلسترول مضر شناخته میشه که LDL و HDL در واقع ما اون رو توی آزمایشامون میبینیم. در واقع کلسترول یه ماده ای از جنس چربی و مومی شکل که در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره. نه تنها در تمام سلول‌های بدن به طور طبیعی وجود داره، بلکه اصلا برای ادامه زندگی ما یه ماده حیاتی و ضروریه، چون باعث میشه که دیوارهای سلولی ساخته بشن، باعث ساخت بسیاری از هورمون‌های استروئیدی هستش که اون هورمون‌های استروئیدی نقش بسیار مهمی در بدن ما دارند، پیشساز اسیدهای صفراوی هست که برای هضم چربی ها ضروریه. پس کلسترول به خودی خود ماده مضری نیست، اما رسوب همین ماده حیاتی در جدار سرخرگ ها و تشکیل پلاک های خاصی که اونجا ایجاد میکنه باعث تنگ شدن رگ میشه. اگر رسوب کلسترول در جدار عروق کرونری باشه، یعنی عروقی که دارن قلب و تغذیه میکنند، اون وقت باعث آنژین قلبی و بسیاری از بیماری های قلبی عروقی میشه. یه مقدار خیلی زیادی کلسترول در بدن ما به خودی خود ساخته میشه. کبد این کار رو به عهده داره و کلسترول رو میسازه، ولی بقیه‌اش رو با مصرف غذاهای پرچرب و پرکلسترول ما وارد بدنمون میکنیم. بنابراین اگر چربی خون ما بالا هست، آنچه رو که در بدن ساخته میشه که ما نمیتونیم بهش دست بزنیم، باید آنچه رو که از بیرون وارد بدنمون میکنیم کنترل بکنیم. این قدم اوله، یعنی شما بدون داروها به آنچه که در بدنتون ساخته میشه، کلسترول ها، نمیتونید دست بزنید که اون داروها باید تحت نظر پزشک بهتون داده بشه. اما اگر کلسترولتون در اندازه بالا نیست که نیاز به مصرف دارو داشته باشید، شما با دو کار میتونید کلسترول رو در بدنتون کنترل کنید. بعضی از گیاها مثل شوید میتونن به کاهش کلسترول کمک کنن. پس مصرف اونها رو اگر به زندگیمون اضافه بکنیم، میتونیم در کاهش کلسترول خونمون نقش داشته باشیم. اگر با تغییر رفتارمون یعنی هم تغییر رفتارمون در تغذیه و هم در حرکت نتونیم کلسترول رو پایین بیاریم، اون وقت نوبت داروهاست که انواع مختلفشون با توجه به نظر پزشک برای ما تجویز میشن و ما میبایستی که اونها رو مصرف کنیم تا کلسترول خون پایین بیاد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزار هستیم. همراه ما باشید با ادامه نشرات.
کربلایی غرق به خونه نینوایی، ای گل پر پر خون خدایی، یا مولا شاه شهیدان آسمونی، قافل سالار مهربونی، کاش کی میشد تا پیشم بمونی، یا مولا قریب و بیکس تک و تنها بیارم، بدون تو امشب ز دو دیده خون بارم، برو برادر به قیامت دیدارم، ز کوفیان بی وفا من بیزارم. کربلایی غرق به خونه نینوایی، ای گل پر پر خون خدایی، یا مولا شاه شهیدان آسمونی، قافل سالار مهربونی، کاش کی میشد تا پیشم بمونی، یا مولا قریب و بیکس تک و تنها بیارم، بدون تو امشب ز دو دیده خون بارم، برو برادر به قیامت دیدارم، ز کوفیان بی وفا من بیزارم.
گلوی حسین بوی خدا می دهد، محرم ماه امام حسینه، ماه حسینی است، ماه همه اون ارزش هایی است که در وجود سید الشهدا سلام الله علیه متجلی و متبلور. ماه شهادت، ماه جهاد، ماه اخلاص، ماه وفا، ماه گذشت، ماه اهتمام به حفظ دین، دین خدا و ایستادگی در مقابل قدرت‌های معارض دین، اینا همه مظهر این چیزهاست. وجود مبارک سید الشهدا و قضایای عاشورا و محرم و اینا، این اعتقاد درسته که اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده، اینا همش نشون دهنده یک حقایقی است، یک جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی سلام الله علیه.
و زمان پخش برنامه نغمه های بی انتها رسیدیم و مدت 15 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
در دل هر نغمه داستانی از اشک و عشق نهفته است.
با زاکران حسینی همراه شو، همراه شو.
گلوی حسین بوی خدا می دهد،
نغمه های بی انتها.
سلام همه زندگی، سلام امام حسین، حسین 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 تو زندگی می، حسین 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 قدیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و دلهای عاشق. اینجا تکیه خانه نغمه های بی انتهاست.
در مجلس زاکران فقط اشاره میکنیم، همه از سویدای دل، از صمیم دل، از صمیم قلبش صدا بزنه، حسین آرام جان، همه همه حسین، حسین سالار زینب، حسین
در هوای پر از عطر اسفند و بخور عود، دلها در انتظار نغمه هایی هستند که از عمق جان برمیخیزد. امروز در این محفل نورانی با یکی از چهره های برجسته مداحی و قرآن، حاج حسین حیدری همراه خواهیم شد. مداحی که صدایش سالهاست در دلهای عاشقان اهل بیت علیهم السلام جایگاهی خاص دارد و با شور و حالی وصف ناپذیر دلها را روانه کربلا می کند. حاج حسین حیدری نه تنها در عرصه مداحی بلکه در عرصه قرآن هم توانسته است نام خود را درخشان بسازد. در این گفتگو می خواهیم از آغاز این مسیر روحانی و معنوی بشنویم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام.